السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحثمون در روایتی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن ما ارسله الشهید و حتی عن الفریقین، که عرض کردیم این از مرسلاتی است که مرحوم شهید اول در ذکر عنوان فرمودن. ما عرض کردیم در زیر کلام شیخ که همین مضمونی که شیخ عنوان می فرمایند دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، که شهید مرسلن نقل فرموده، این یک روایت مسندی هم هست که مسندن هم نقل شده و تعجب این است که خود شیخ بعدن همین روایت مسند رو جزء مؤیدات خودشون بعدن ذکر میکنن، اما اینجا عنایت نفرمودن. همین سندی که ما از مرحوم کراجکی در کنز الفوائد نقل کردیم، همین سند دو سه تا به اصطلاح خورده روایت، روایت اصلی هست، بعد زیرش میفرماید و قال، یکی هم همین بود که ما عرض کردیم، عرضم بزرگتون که و قال دع ما یریب و که الا ما لا یریب و که فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله عز و جل. این زیل هم داره. از نظر سند عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوان روی اعتبار روایت تکیه کنن، میفرمایند مرحوم محقق وقتی آمده اشکال کرده در مورد این روایت، فقط اشکالی که میکنه عبارت از این است که مسئله اصول دین، اصول دین هست، اصول ارزم بزرگتون که فقه هست و در اصول فقه و اخبار آحاد استدلال نمیشه، همین مقدار اشکال کرده. شیخ این معنا رو عرض کردیم دلیل میگیرن بر این که گیری مرحوم محقق در خود سند روایت نداشته، فقط اشکالش این بوده که اخبار آحاده، خبر واحده. خب این رو ما عرض کردیم که تمام نیست این فرمایش مرحوم شیخ، به حساب این که یحتمل که اعتمادی که مرحوم محقق به روایت میفرماید نه از جهت سند بلکه از جهت مدلول باشه. محقق هم مثل دیگر قدما اصحاب روایت صحیح رو غیر از اون چیزی که ما به عنوان صحیح میشناسیم، یعنی روایت ثقه امامی، اینجور نمیدانستن، بلکه اگر قرائنی بر صحت مدلول داشتن روایت رو صحیح میدانستن، قرائن دلالیه به اصطلاح. خب گذشتی روز عرض کردیم، اما ممکن است خود روایت، بله احسنتم، بله این در جای خودش بحث شده، ممکنه قرینه، این قرینه دلالی، ممکنه قرینه داخلی باشه، ممکنه قرینه خارجی باشه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در عرضم عدت الاصول مفصل بحث میکنن. اصلا قدمای اصحاب ما یکی از بحثایی که در اصول دارن همین مسئله است که در روایت غیر از قرائن سندیه که ما داریم، قرائن دلالیه داریم، و این قرائن چه هست؟ این قرائن ممکنه قرائن داخلی باشه، ممکنه قرائن خارجی باشه، هر دوش هست، در جای خودش مفصل بحث شده. بنابراین در اینجا یمکن که نظر مبارک مرحوم محقق به این حیثیت باشه، پس این قابل به اصطلاح سندیت برای مثل مرحوم شیخ نیست که در اینجا بفرمایند این روایت گیر سندی نداره، چون مرسله. به هر حال البته مرسلی است که شهید در ذکر آورده، عرض کردم دیروز. اما نقلی که ما کردیم، یعنی در اینجا همین مضمون رو مسند که ما ذکر کردیم، خب نقلی که داشتیم مرحوم محقق کراجکی در کنز الفوائد روایت رو نقل کرده، محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی. شیخ منتجب الدین در فهرست خودش راجع به ایشون میفرماید از شیخ العال مستقر ابوالفتح فقیه الاصحاب قرأ علی السید المرتضی علم الهدى و شیخ الموفق ابی جعفر رحمهم الله و لهو تصانیفون، حالا لهو این جمله بشتیم، اخبرنا الوالد، ارزم به حضورتون که از ایشون، حالا رقیهش اینجا نیست، اخبرنا الوالد، بله ان والدهی ان بله ارزم به حضورتون که خب فهرست منتجب الدینم یه چیزی تقریبا شبیه فهرست شیخ، حالا اون اعتبار رو در رجال براش قائل نیستن اما متأخره. به هر حال ایشون از بزرگان علماء ما، صاحب کنز الفوائد و از شاگردان مرحوم سید مرتضی است، همینجور که ایشون میفرماید و شیخ طوسی. بنابراین جناب محقق کراجچی صاحب کنز الفوائد در طبقه 13 قرار میگیره، مثل ولد شیخ مفید ثانی که دیروز روایت ازش داشتیم. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن علی ابن طالب البلدی. ایشون رو به اصطلاح ایشون هم قاعدتا بعد از علما باشه، تقریبا طبقه 12 هم باید باشه، اما ما نشانی از ایشون در کتب رجال پیدا نکردیم. حالا این خیلی مهم نیست که ایشون مشهور باشه، عرض میکنم. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی. ایشون ابو عبدالله کاتب نعمانی معروف به ابو زینب نجاشی میفرماید شیخ من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزله صحیح العقیده کثیر الحدیث قدم بغداد و خرج الى الشام و مات بها له کتب منها کتاب الغیبه روا انها ابو الحسین محمد ابن علی شجاعی. خب ایشون طبقه 10 واقع میشه. نعمانی از اجلا اصحاب ماست، یعنی نعمانی خودش نقلش موضوعیت داره. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، ابن عقده معروف احمد ابن محمد ابن سعید همدانی کوفی که معروف به ابن عقده است. عرضم به حضورتون که این همون ابن عقده است که در رجال هم صحبتش میشه که شیخ مثلا راجع به حضرت صادق میگه 6000 شاگرد داشته، از ابن عقده نقل میکنن. و خیلی از مطالبی که شیخ طوسی از ابن عقده نقل میکنه، ابن عقده ابوالعباس مرحوم علامه در خلاصه میفرماید جلیل القدر عظیم المنزله در فهرست مرحوم شیخ داره امره فی الثقت و الجلاله و عزم الحفظ اشهر من ان یذکر. نجاشی میفرماید و کان زیدیان جارودیان و علی ذلک مات. باز در همون فهرست شیخ اضافه میکنه و انما ذکر انما ذکر فی اصحابنا، با اینکه زیدیه به قول معروف از اصحاب ما نیست اما در ردیف اصحاب ما ذکر شده، علتش هم اینه لکثرت روایتهی عنهم و خلطهی بهم و تصنیفهی لهم، یعنی به قول معروف یه قاطی شده بوده با ماها از فرق نقلی که نسبت به ما داشته. و اکد النجاشی، باز مرحوم نجاشی معنا رو تأکید میکنه، ذکره اصحابنا لاختلاطهی بهم و مداخلتهی ایاهم و عزم محله و ثقتهی و امانته. خب این عرضم به حضورتون که نشون دهنده جلالت قدر جناب ابن عقده است. ابن عقده تا اینجا، یعنی وقتی روایت برسه به ابن عقده، نسبت به قبلیاش میشه یه قدری تسامح کرد، یعنی مخصوصا این که قبلی ها یکی هم مثل نعمانی هست، نعمانی هم خب از اعظم اصحابه. به هر حال ایشون عرضم به حضورتون که از بله 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 این حالا اون طبقه 13 هست و ایشون بله طبقه عاشره ارزم به حضورتون که بله طبقه 11 اینجا نیست. خود نعمانی عمرش طولانی بوده، یک طبقه قابل پوشوندن هست، به اصطلاح عمر طولانی داشته، چون بزرگانی که ازش نقل میکنن اهل دو طبقه هست. اینا یه وقتی بحث کردیم، این با نعمانی حل میشه. حالا ایشون ارزم بزرگتون که علاقه حال ابن عقده این خصوصیات رو داره و از کسانی هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه گر کافی ازش روایت نقل میکنه، از ابن عقده از مشایخ مرحوم کلینی هست. تل اکبری هست، احمد ابن محمد ابن موسی معروف به ابی السلت هست، محمد ابن الحسن، اینها کسانی هستند که از ایشون ارزم بزرگتون که روایت نقل میکنن. ایشون هم از علی ابن حسن ابن فضال، محمد ابن یحیی ارزم بزرگتون که روایت نقل میکنن. اون وقت در متن روایت در اینجا به اصطلاح داریم ان مشایخ ان شیوخ هل اربعه، ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده ان شیوخ هل اربعه. ابن عقده از شیوخ اربعش، یکی از شیوخ اربعش ابن فضال، یکی از شیوخ اربعش محمد ابن یحیی هست به اصطلاح. البته شیوخ زیاد داره، اینا مشتهر هستند و اینا ثقات هستند، یعنی مشخص بودن بین اهل حدیث. میشه در اینجا به قول معروف این معنا رو گفت که یک علم شناخته شده معلومی است که قابل توثیق هست. ظاهر این است که ایشون ارزم بزرگ طبقه هشتم باشه. البته مثلا همین ابن عقده که طبقه هشتمه، مرحوم آقای بروجردی میفرمایند که با طبقه نهمی ها هم معاصر بوده، ولذا ما میبینیم طبقه دهمی ها هم ازش روایت نقل میکنن، ایشون هم معمر بوده. حالا تا اینجا روایت به قول معروف از مرحوم کراجکی تا ابن عقده این قابل تصحیح هست فل جمله، ولو البته نسبت محمد ابن علی ابن طالب بلدی ما خیلی به اصطلاح اطلاع نداریم. جهت هم داره، چون ایشون از علماست به قول معروف، از بزرگان فقها و علماست و معمولا در رجال علما رو ذکر می کردن، روات حدیث رو ذکر می کردن. حالا ایشون ارزم بزرگتون که از مشایخ اربعش نقل میکنه که عرض کردیم مشایخ اربعه روایت رو از حسن ابن محبوب نقل میکنن. حسن ابن محبوب خب از ثقات، از اجلاء، از اصحاب اجماع هم هست، اگر خاطرتون باشه از اصحاب اجماع کشیه، ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن نعمان الاحول، محمد ابن علی ابن نعمان بجلی ابو جعفر، شیعه بهش اطلاق میکنه مؤمن الطاق. مؤمن الطاق معروف از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه هست و مخالفین به شیطان الطاق میگفتن، هر کجا پیداش میشد وحشت میکردن ازش. مرد بحاسی بوده، بسیار فقیه بوده، کلامی بوده، آدم فوق العاده است، از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه، البته از حضرت باقر و حتی از علی ابن الحسین هم روایت داره، یعنی ایشون هم عمرش جوری بوده که به قول معروف اون دو بزرگوار رو هم ادراک کرده. البته این هم مشکل داریم دیگه، فقط علامه ایشون رو توثیق کرده، نجاشی توثیق نمیکنه، نیست توثیق ایشون در کلام نجاشی، نیست در کلام شیخ، نیست نه در فهرست نه در رجال، با اینکه عظیم القدر مؤمن و طاقت این جلالت داره. حالا علامه توثیق میکنه و اجلاء اصحاب هم از ایشون روایت نقل میکنن، مثل ابن ابی عمر، مثل صفان ابن یحیی، که این خودش نشون میده جلالت قدر این مرد رو. البته علت هم داره، حالا اینجا نمیخوایم راجع بهشون بحث کنیم، نسبت به این بزرگان مؤمن و طاق مثل خود زراره، در زراره هم یه ذره خورد بشید میبینید حتی لعنه از امام صادق هم داره دیگه، که اینا در معرض بودن خیلی از اوقات، ولذا گاهی امام یه چیزی راجع به اینا میفرموده که اینا رو از چشم یه عده از حکومتی ها بیاندازه که خیال نکنن خیلی بسته به امام هست. مثلا این زراره چقدر دروغ به ما میبنده، از این تعبیرات ما داریم، این رو باید در جای خودش درست بحث کرد. مؤمن و طاقم از اون کسانه و از این نقلها که در بارش هست، این نقلها رو باید دقت کرد، از اجلاء اصحاب حضرت صادقه، ایشون طبقه پنجمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از سلام ابن المستنیر، سلام ابن المستنیر الجعفی الکوفی. ما تنسیس بر وساقت ایشون نداریم، البته این مشکل این نقل اینجاست، یعنی اون افراد قبل از ابن عقده فقط اونم یک نفر بود، محمد ابن علی ابن طالب بلدی، اشکال ایجاد نمی‌کرد، اشکال از این ناحیه ایجاد میشه. سلام ابن المستنیر در اینجا اگر کسانی مثل نقل حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع اعتماد کنند، خب وقتی یک نفر از اصحاب اجماع روایتی رو نقل میکنه، همه قبل از خودش رو تصحیح میکنه. اینجا هم هست. از جمله کسانی که از سلام ابن مستنیر روایت نقل میکنه یونس ابن عبدالرحمن، خیلی کم روایت هم هست این سلام ابن مستنیر. به هر حال این روایت رو ما به این عنوان آوردیم که روایتیست مسند. مرحوم شیخ فقط لازم نیست به مرسل شهید در ذکرا استناد کنند، این روایت هم هست. و این روایت اگر توثیق درش تمام نشه در رجالش، لا شبهه در حسن روایت. حالا نسبت به ابن عقبه که زیدی بوده و جارودی بوده، از او که بگذریم، ولی او مخالفتش با اصحاب بالاخره خیلی زیاد بوده، اما سایر افراد همه اتصاف به حسن دارن. مسلما روایت حسن است و بهتر از اون مرسله است که مرحوم شهید در ذکرا، البته شاید پیش خود شهید مرسل نبوده، ایشون مرسل نقل فرموده. این عرضم بزرگتون که حد این روایت. بنابراین این نقلی که ما در اینجا داریم نقلی است که به هر حال یعتنا به شأنه، دع ما یریبو که الا مالا یریبو. آیه چیز فرمودن که صفحه 229 فرمودید شما، این روایتی که نخوندیم ما که جا گذاشتیم 219، صفحه 219 فرمودن این روایت رو جا انداختیم نخوندیم، که در نوشته هست. شیخ میفرماید طبق ردیف روایاتی که شیخ نقل میکنه، حالا آقای ترابی تذکر دادن این رو مجدد نخوندیم، ما دوباره میخوانیم، دوباره نه از اول میخوانیم. مرحوم شیخ خر آملی در وسائل ایشون میفرماید وجد تو به خط شهید محمد ابن مکی قدس سره رو. شیخ انصاری هم همین جور میفرماید حدیثاً طویلاً عن عنوان البصری عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه یقول فیه. چی میفرماید؟ امام سل العلماء ما جهلته و ایاک ان تسالهم تعنتاً و تجربتاً و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد و الیه سبیلا. هر جا راه به احتیاط داری ارزم به حضورتون که اکثر احتیاط کن. و هرب من الفتیا هربک من الاسر، از فتوا دادنم فرار کن، بفرهیز، همونجور که از شیر و از درنده فرار میکنی. ولا تجعل رقبتک عتبتن لناس، گردن تو جسر جهنم مردم علایه حال قرار نده و فتوا نده. این روایت هم داریم، روایت حدش همینه. اینجا فقط مرحوم صاحب وسائل جناب شیخ را آملی داره و جد تو به خط شهید حدیثاً طویلاً عن عنوان البصری عن ابی عبدالله که طبعاً ارسال پیدا میکنه. روایت دیگری که باز عرضم بزرگتون که مرحوم شیخ ذکر میفرمایند که تعبیر مرحوم شیخ اینه ما ارسله الشهید ایزن من قوله لکه ان تنظر الحزمه و تأخذ بالحائطت لدینج. این متن روایته. مرحوم صاحب وسائل روایت رو نقل فرموده شیخور به این تعبیر، قال الشهید فی الذکرا شهید و قال الصادق، اونم با این تعبیر جناب شهید میفرماید و قال الصادق، که پیداست مورد اعتبار و اطمینان خود شهید بوده که قال الصادق میفرماید لکه ان تنظر الحزب. خود حزب هم به معنای احتیاطه. و تأخذ بالحائطت لدینک. خب این روایت هم باز چون زیل نداره، صغرا نداره، در اینجا خود نفس کبرا بدون اینکه هیچ گونه انصرافی خصوصیتی کسب کنه از ناحیه انطباق، قابل استدلال کلی هست و خوب هست. روایت خب مرسله. روایت دیگر ازم بزرگتون که داریم که مرحوم شیخ میفرماید ما ارسل ایزن انهم، مرحوم شهید ظاهرا اینجور باید باشه، یعنی شیخ داره، ما ارسل ایزن انهم، که شهید باز مرسلن از ائمه نقل کرده، لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیار، لیس بناکب عن الصراط، از صراط نمیفته علایه ها. خب اینجا عرضم بزرگتون که چون ما این روایت در وسائل نیست، ما در جای دیگه هم پیدا نکردیم، دیدیم همه هم میگن پیدا نکردیم، مرحوم صاحب حدائق روایت رو به نحو ارسال داره. البته اینجا هم ما تردید داریم که مرحوم شیخ که میفرماید ما ارسل ایزن، البته چون ایزن داره ظاهرش نیست که شهید در ذکرها باشه، حالا ما ذکرها رو ندیدیم، و الا ارسله ما ارسل ایزن هم بگیم در همین مسیر، یعنی به این مزامین ما ارسل ایزن که غیر شهید در فرموده باشه. علی حال اینجا چون تردید من اینه، من ذکر دم دستم نبود که نگاه بکنم، معمولا روایاتی که مرحوم شهید اول رضوان الله علیه در ذکر به نحو ارسال نقل می‌فرمایند، صاحب وسائل نقلش می‌کنه، یعنی یکی از مستندات مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل ذکرای شهید اول هست، اما اینجا مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده این روایت را، حالا نمی‌دونم در اصل ذکر هست یا ایشون می‌فرماید ما ارسله. حالا این روایت هم عرضم به حضورتون که مرسله هست، در جوامع حدیثی هم ما پیدا نکردیم. بله چی؟ بله ببینید، حدائق کتاب فقهیه اخیرم هست دیگه، که مثل جواهره، توجه فرمودید سندیت از حیث روایت نداره. این که من میگم جای پیدا نکردیم در جوامع حدیثیمون مراد هست، چون خود محدثین ما به قول معروف روایاتی که نقل میکنن بعد روایاتی است که در اصول باشه، جاهایی باشه، حتی شیخ الرعاملی غیر از روایاتی که در کتب اربعه هست در وسائل از یک منابع خاصی هم روایت نقل میکنه، مثلا مستدرک رو عرضم به حضورتون که شما ملاحظه فرمایید جامع روایی است، حاجی نوری همینجور از یک کتبی، البته به اعتبار شیخ الرعاملی صاحب وسائل نیست اما از یه جاهایی نقل میکنه، ذکرا جزء منابع شیخ الرعاملیه. این که من تردید دارم که این روایت رو ذکرا نقل نکرده، به حساب این که اگر نقل کرده بود قاعدتا میباید صاحب وسائل نقل میفرمود، اما شیخ الرعاملی عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب حدائق، بله ایشون نقل فرموده، حدائق کتاب فقهی است، ایشون هم از اصحاب اخباری ما هست مرحوم صاحب حدائق، در حال نقل ایشون دلالت میکنه بر اینکه روایت ریشه داره، اصل داره، این مقدار برای ما میرسانه. بله بله همین، پس بله عرض کردم اگر در ذکر بود میبایست مرحوم شیخ الرعاملی نقل میفرمون. این مجموعه روایاتی که عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ نقل فرموده. حالا در اینجا مسئله که ما داریم، آقای صالحی نکته‌ای فرمودن نسبت به اون روایت، باز او هم مرسله بود دیگه، اخوک دینوک، روایت عمالی بود، بله عمالی بود، مرسل نبود. عرضم به حضورتون که بله یارم نکته ایشون فرمودن حروم نشه، ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه قال لکمیل ابن زیاد اخوکت دینوک فحتت لدینک بما شه. این روایت از نظر سند اصلا دو تا اشکال داره، یک اشکال این است که خود عرضم به حضورتون که علی ابن محمد الکاتب مجهوله که شیخ هم میفرماد مشتمل بر اینه، دوم از نظر طبقه گیر داشت، یعنی یک مرتبه مرحوم مفید طبقه 11 هم روایت رو از علی ابن محمد طبقه 10 هم نقل میکنه، او یک مرتبه میاد طبقه 7 زکریا ابن یحیای تمیمی که سخت دارد اینجا در سند، عرض کردیم سخت باید داشته باشه و سند تمام نیست. در این سری روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن، روایتی که از نظر سند مشکل نداشت همون روایت اول و روایت دوم بود که همه اینها ذیل داشت، یعنی صغرا داشت. روایت اول در مسئله سید بود، اصابا سیدن، و روایت دوم در مواقیت صلات بود که اینجا وقت داخل شده و یعذر و اندنا المعذنون. در هر دو هم اشکال کردیم که ربطی به قصه احتیاط نداره. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا آمدن و این روایات رو با اینکه سند اعتبار چندانی نداره ذکر فرمودن. نسبت به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، ان اصبتم مثل هذا فلم تدروف علیکم بالاحتیاط، این روایات رو بخواییم بررسی بکنیم، در جواب قول سائل که بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علی، در اینجا ما یک نکته‌ای در جای خودش گفتیم، حرفای شیخ رو میخوام تکرار کنیم، ما اشکالاتی که شیخ بر این روایت داشت گفتیم و نهایت این است که مرحوم شیخ رضوان الله علی نتیجه بحثش دلالیشون این است که روایت مجمل میشه، روایت اونجا مجمل میشه به حساب این که هر جوری که ما بخوایم معنا بکنیم گیر پیدا میکنیم. یه حرفی ما اونجا زدیم که این قابل استفاده برای ما هست، از اشکال شیخ هم یمکن که فرار بکنیم، و اون این است که در متن روایت داریم بعد از آنی که راوی سوال کرد ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علی، امام فرمودن اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا فتعلموا، این بود دیگه در متن روایت. این بود یه نکته ما عرض کردیم جدای از اشکالاتی که مرحوم شیخ می‌فرمایند در اینجا، و اون اشکالات هم وارد بود عرض کردیم، او باعث اجمال روایت می‌شد، اما اگر عرضی که ما می‌کنیم که اونجا اشاره کردیم و اینجا با تفصیل بیشتری عرض می‌کنیم، اگر ما روایت رو اینجور معنا بکنیم که امام صلوات الله و سلامه علی نکته‌ای در اینجا می‌خوان بفرمایند، و اون این که هر وقت شما مورد سوال واقع شدید و بلد نبودید، این یکی از موارد شبهه است دیگه، از آدم سوال بکنن و آشنا نباشه حکم، نمیدونن وجوبه، نمیدونن حرمته، این اشتباه دیگه، چون همیشه مشتبه، شبهه، گیر، یا از ناحیه فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نسته، این یا شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه دیگه، ایناست دیگه، شبهه از اینجا پیدا میشه، من نمیدانم در اینجا نمیدانم جواب چی بدم. امام صلوات الله و سلامه علیه نکته ای که میفرماین اینه، وقتی که نمیدانی تأمل کنید، جواب ندید، تا برید بپرسید، دوران حضور هست خدمت امام برسید، دوران حضور نیست خدمت فقیه برسید، در اونجا سوال کنید و جوابی هم که به دست میاد جوابی خواهد بود، نه اینکه حکم واقعی رو شما دست بهش پیدا میکنید، یعنی اگر تأمل کردید و سوال کردید نه اینکه حکم واقعی رو پیدا میکنید، بلکه ممکن است علم به حکم واقعی پیدا کنید، ممکن است علم به طریق پیدا کنید، خبر امثال اینها وسائل رو فصل کردیم، گشتیم پیدا کردیم، ممکن است علم به وظیفه عملی پیدا کردیم، یعنی شما از واقع که خبر ندارید، دوران غیبت هم هست، تمام وسائل هم گشتید، روایتی گیر نیاوردید، پس طریق هم که نداریم، اجماعی هم که نیست، اما وقتی به فقیه مراجعه کردید گفت اینجا جای احتیاطه، گفت اینجا جای براعته، میشه؟ فقیه، قول فقیه و فتوای فقیه که آمد به شما گفت اینجا در این شبه براءت باید جاری کرد، بیان وظیفه عملیه است که برای شما مفید است، و این وظیفه عملیه رو امام صلوات الله و سلامه علیه هم ممکنه بفرماید، کما اینکه فرمودن در حدیث رفع چجوریه، رفع عن امتی، وظیفه عملیه فرمودن در زمان جهل، وظیفه عملیه شما در زمان جهل اینه، رفع امتی ما لا یعلمو فرمودن. بنابراین امام صلوات الله و سلامه علیه اونی که ما از روایت میخوایم استفاده کنیم که این در میاد و باید درش دقت کرد، عبارت از این است که روایت از اجبال شیخ خارج بشه، از اشکالات شیخ خارج بشه. صحیح عبدالرحمن بن حجاج که امام میفرمایند هر وقت نمیدانید به شبهه برخورد کرده تأمل کنید. تأمل کنید، معنای تأمل همون وقوفه، وقوفه که در اون روایات داشتیم. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. چرا تأمل رو به معنای وقوف میگیریم؟ چون امام که میفرماید تأمل کنید، یا به لحاظ فتوا تأمل کنید، یعنی بی خودی فتوا ندید، وقتی نمیدانید فتوای به غیر علم ندید. این رو امام میفرماید. خب شما نمیدونید، شبهه است، جاهل هستید، مسئله حکم صادر نکنید. یا اینکه در مقام عمل به اصطلاح توقف کنید، به اصطلاح وقوف بکنید. در مقام عمل در شبهه، به خصوص اگر شبهه تحریمیه باشه، خب اجتناب دیگه، یعنی چیزی که محتمل الحرمه هست مرتکب نشید. در مورد شبهه وجوبی اینجور نیست، حتی محتمل رو باید به جا آورد، به جا آورد با اون خصوصیاتی که در مورد نیت داریم. اما در شبهه تحریمیه وقوفه، ولذا امام در اینجا میفرماین وقوفه عند الشبهه کنید، نمیدانید صبر کنید، تأمل کنید. تأمل در فتوا هر دو رو میگیره، تأمل در مقام عمل خودتون تا مسئله رو یاد بگیرید. بنابراین امام در اینجا توقفی که میفرماید امر به احتیاط هست، اما امر به احتیاط تا زمانی که شبهه، اون خصوصیتی که ما میخوایم بگیم اینه، تا زمانی که شبهه ازاله بشود ولو به بیان وظیفه عملیه. یعنی اگر در اینجا دلیلی بر براءت پیدا کردیم، روایات براءت یا وقوف به حکم عقل پیدا کردیم، قبح عقاب بلا بیان، این قبح عقاب بلا بیان و ادله براءت حاکم میشه، مقدم میشه بر این امر به احتیاط. این رو ما مثلا میگیم، و این برخلاف جاهای دیگه. در جاهای دیگه اگر یادتون باشه، ما وقتی بحث براءت میکردیم میگفتیم، مرحوم شیخ هم میفرمون که ببینید ما در براءت میگیم قبح عقاب بلا بیان، این روایت هست. خب روایات هم در واقع برگشتش به همین بود، وقتی بیانی از ناحیه شارع نرسیده توقف کنید. عرضم به حضورتون که بیانی نرسیده براءت. اما همونجا مرحوم شیخ هی میفرمود، هی انذار میداد، آخوند هم در کفایه، که توجه داشته باشید اگر اخبار احتیاط تمام باشه، این اخبار احتیاط بیانان برای شما. اونجا این حرف رو داشتیم. عرضی که ما اینجا میخواییم بکنیم عکس این قصه رو فایده میده. یعنی استفاده این که از صحیحه عبدالرحمن بن حجاج میکنیم، امام میفرماین احتیاط در وقت شبهه، اما این احتیاط تا چه زمانه؟ تا زمانی که رفع شبهه بشه، و رفع شبهه به بیان وظیفه عملیه هم ممکنه. و اگر ما دلیل پیدا کردیم بر این که حکم و وظیفه عملیه عند الشبهه البراءه هست، در اینجا چی شده؟ عمد احتیاط تمام میشه طبق این روایت. عنایت فرمودید؟ این روایت اگر ما این استظهار رو بتونیم ازش داشته باشیم، از اجمال مرحوم شیخ بیرون میاد، دلالت بر احتیاط میکنه، اما دلالت بر احتیاط موقته، مقصود اخباری حاصل نمیشه، چون اخباری معتقده در شبهات الالعبد همیشه اصلا وظیفه عملیه در عند شبهه در وقت ندانستن مطلقا احتیاطه. نه، در اینجا روایت تا این مقدار میگه احتیاط، وقوف عند شبهه تا وقتی که وظیفه عملی مشخص بشه. اگر وظیفه عملی رو بهش علم پیدا کردید، حالا وظیفه عملی ممکنه احتیاط باشه، اما ممکنه هم هست براءت باشه. اگر به براءت وقوف پیدا کردید، در اینجا مقدم و حاکم میشه، وارد میشه در حقیقت به این روایت. این Thank you. شما وقتی علم به حکم دارید بازم به امام مراجعه میکنید؟ خیلی خوب هست، اگه علم باشه میشه شبهه. مراجعه وقتی شبهه هست دیگه، وقتی بله شما یه وقت میخواید خدمت امام برسید، ثواب ببرید، امام رو زیارت کنید، خیلی خوب، خیلی خوبه. اجازه نه، چرا شبهه هست؟ ما وای خخ، پس شما ببین، پس شما بریم در اونجا شبهه رو معنا کنیم. شبهه عبارت از این است که جهل به حکم داشته باشی، منشأش عبارت باشد از فقدان نص. خب شیخ میگه برامون قبلا گفتیم اجمال نص، تعارض نص، این چه شبهه؟ مولانا خب یا در جهت این است که آیا این نص اطلاقش میگیره اینجا رو، یا اینکه اجمال داره نص که این مورد رو بگیره، یا بالاخره خارج از این نیست. شما یه وقت بخواید در اون دائره شبهه رو وسیع‌تر بکنید، مسئله جدیدی پیدا شده، خیلی خوب این مسئله جدید امروز پیدا شده، حکمش رو نمیدانیم، مثل مسئله جدیدی که الان داریم حکمش رو نمیدانیم، خب یعنی نمیدونیم روایتی هست به این بخوره یا روایتی نداره، این معناش اینه. ولذا عنایت بفرمایید، ما چه سراغ امام چه سراغ فقیه، این تفاوتی نمیکنه اصلا. حتی مرحوم شیخ هم که گاهی از اوقات یک تکویز رابی به عنوان اشکال میزدن که در اینجا این خاص به زمان حضوره، زمان حضور هیچ خصوصیتی در این روایات ایجاد نمیکنه، چون زمان حضور چیه؟ این نیست که ما خیال کنیم، البته شیخ هم چه خیالی نمیکنه، شیخ بزرگتر از این معانیه، ما خیال کنیم اگر خدمت امام رسیدیم همین الانش، اگر توفیق پیدا کردیم خدمت آقا حجت ابن الحسن رسیدیم، آقا حکم واقعی رو تو سینه میگذاره، دو دستی در اختیار ما میگذاره. این نیست، در زمان حضور همینجور نبوده، درست شد؟ چون ما داریم بعضی از اینا اصلا فعلیت پیدا نکرده، این احکام واقعی وقتی فعلیت پیدا نکرده همون تاریخ کار به اسلام میکنه برای ما. ولی ما در واقع الان اگر خودمون فقیه هستیم تتبع میکنیم در ادله، اگر فقیه نیستیم به فقیه مراجعه میکنیم. مراجعه ما این همون کاری رو انجام میده که مراجعه به امام انجام میداد. امام در اینجا عرض کردم از سه حال خارج نیست، عرایض من رو عنایتش بفرمان، از سه حال خارج نیست. یا امام حکم واقعی رو بیان میکنه در جایی که حکم واقعی فعلیتش تمامه، گیری نداره هیچ، امام در مقام تقیه نباشه، اصالت الجهت تمام، با حکم واقعی بیان بکنه، این یکی. دومی که امام حکم ظاهری بیان بکنه، حکم ظاهری تقیهی هم ظاهریه دیگه، به صور مختلفش تاریخ باشه هرچی میخواد باشه، این محور سومه. محور چهارم این است که امام نه حکم واقعی بیان میکنه، نه حکم ظاهری طریقی، بلکه وظیفه عملیه. ولی اون وظیفه عملیه هم در واقع تعبیر آقایون اینه، حالا ما در جاش گفتیم، اشکالمون هم گفتیم، تعبیر آقایون این است که مفاد اصول عملیه حکم ظاهری است. حکم ظاهری به این عنوان که با واقع زاویه داره، توجه فرمودید، اما اون حکم ظاهری اصطلاحی ما در طریقه، اینجا فقط وظیفه عملیه است، درست شد؟ حکم ظاهری باید منجز واقع باشه، اینجا در به اصطلاح اصول عملیه تنجیز واقع ما نداریم، اصلا ناظر به واقع نیست، این احکام وظیفه عملیه رو بیان میکنه، فقط در استصحابه که ملاحظه ای هست در اینجا. بنابراین هیچ تفاوت نمیکنه که شما در وقت هر شبهه‌ای مراجعتون چجور باشه. ولذا در این روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج، اگر این استظهاری که ما کردیم با این خصوصیات که ما گفتیم قبول فرمودید، شما روایت از اجمال بیرون میاد، مرحوم شیخ مجمل میکنه روایت رو، روایت دوم هم که در اوقات بود به کار ما نمیاد، به اصلا چون عرض کردیم اونجا تمام قرائن حکایت میکنه که امام تقیتاً داره بیان حکم فرماید، و احتیاط هم یه ابزاریست، یک وسیله است برای تقیه امام، چیز اضافه ای نداره در اونجا. السلام علیکم و رحمت الله.